سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 19 جولای 2008 و 29 تیر ماه 1387. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم یه گزارش مالی خدمت عزیزان عرض بکنم و بعد بریم به اخبار در ساعت اول و بعدش هم رفتن به ریشه ها در ساعت دوم. به این ترتیب گزارش مالی البته بسیار مختصره. دوست عزیزی بینامونشان از شمال کالیفرنیا $200، از ایالت ایلینویز هم $200. به این ترتیب میخواستم به عزیزان گزارش بدم که ما در عرض 4 هفته گذشته $1,190 درآمد و عرض که $3,240 مخارج داشتیم، یعنی کسری موازنه ما در 4 هفته گذشته $2,050 بوده. عزیزان میخواستم که بدونن به اصطلاح وضعیت صندوق از چه قراره. خوشبختانه الان من 2 هفته به 2 هفته خدمت عزیزان گزارش میدم و دیگه میدونن که وضعیت به اصطلاح خرج و دخلمون و کسری یا به اصطلاح موازنه مثبت و یا منفی ما چی هست و فعلا در 4 هفته گذشته $2,050 کسری موازنه پرداخت ها یا درآمد ها داشتیم. پس میریم روی اخبار. اخبار رو من اخبار در واقع میشه گفت تعیین کننده است. هفته ای که گذشت اخباری که اتفاق افتاده به ویژه برای کشور ما حیاتیه، کریتیکاله. حالا عرض خواهم کرد که چرا. به فشار عرض می کنم اخبار جهان باز تحت تأثیر یا در حقیقت زیر به اصطلاح عرصت نفوذ این خبرهایی که به اصطلاح حالا عرض می کنم. یکی شروع مذاکرات 5+1 که امروز صبح که من می خوندم شروع شده در ژنو بین ایران و 6 تا در حقیقت 5+1 یعنی اعضای اصلی شورای امنیت به علاوه آلمان که دیگه ایشون هم جزء به اصطلاح این به علاوه یک در حقیقت جزئی از این قدرت‌های جهانی شده، در حالی که نه برزیل نه هند اینا رو که نمیذارن البته یا افریقای جنوبی و یا کشورهای دیگر رو. اعتقاد که مسافرت ویلیام برنز که در این گرد همایی شرکت میکنه، معاون وزارت خارجه امریکا، عزیزان این رو با نیکولاس برنز که در حقیقت قبل از اون معاون وزارت خارجه امریکا بود اشتباه نگیرن. این آدم کارکشته تریه ویلیام برنز که در حقیقت مسئول مذاکره با لیبی بوده و به زعم خودش اون رو با موفقیت به هر حال حل کرد. مسافرت متکی از یک سو آقای متکی وزیر خارجه ایران و استیفن هدلی در حقیقت مشاور اصلی سیاسی کاخ سفید رئیس جمهور امریکا، هر دوشون به ترکیه و حد زده میشه که این دوتا هم با همدیگه شاید ملاقات داشتن قبل از آغاز این پنجشنبه اتفاق افتاده قبل از شروع کنفرانس در ژنو. امکان باز شدن دفتر محافظت منافع امریکا در ایران، عزیزان حتما این اخبار رو دنبال می کنند که اولین بار حالا من گفت یکی اینها رو بهشون می رسن و البته خبرهای دیگه خاورمیانه که اونها هم بسیار پر اهمیته، که تبادل اسرا بین نیروهای مقاومت لبنان و اسرائیل، دیگری آتش بس میان حماس و اسرائیل که این مدتی بوده البته با چش و قوس هایی الان یکی 2 هفته است که ادامه داره، مذاکره میان اسرائیل و سوریه و مسافرت بشیرالاسد به پاریس و شرکتش در مراسم باستیل که میدونیم هر سال در اواسط یا وسط در حقیقت ماه ژوئیه یا جولای به اصطلاح به مناسبت انقلاب کبیر فرانسه روز باستیل رو به اصطلاح و بشیرالاسد و آقای اولمرت هم اونجا بودن. به هر حال گهگاهی با هم دیگه چشمک های حتما زدن. وضع عراق رو باید و آخرین گزارش های عراق و صحبت هایی که بین نوری مالکی در یک کانفرنس به قول معروف کنفرانس تلویزیونی یا از راه دور که بین اون و رئیس جمهور امریکا بوده و آخرین صحبت هایی که داشتن و خبراش که روز دیشب در حقیقت بیرون اومد ولی صحبتاشون روز پنجشنبه بوده. آخرینشو وضع پاکستان رو باید دنبال بکنیم و بعد در آخر من صحبت از این میکنم که کل این اتفاقات چه درسهایی به ما میده و چه درسهایی باید یاد بگیریم و داستان چیه. درسهای مهمی تو همه اینا هست. شروع میکنیم که عزیزان میدونن که از مدتی پیش زمزمه این بود. اول من از اینجا شروع میکنم که خانم کاندالیزا رایس به قول معروف یک گلوله یا یک توتی ویل کردند و گفتند که ما مایل هستیم که به ایرانی ها ویزا بدیم، بر این که الان در ایران نمیتونن ویزا بگیرن، باید برن دبی یا باید برن پاکستان و ما میخواییم که به ایرانیانی که علاقه دارن میخواییم که راحت برن ویزا بگیرن. بنابراین ما دفتر حفاظت منافع امریکا در ایران رو خیال داریم باز بکنیم. ولی بلا فاصله آقای جیمز روبن شوهر اصلاحات کریستین امانپور از اون صهیونیست ها، هر دوشون از صهیونیست های شناخته شدن که در زمان کلینتون عزیزان جیمز روبن معاون وزارت خارجه بود، بعد رفت به انگلیس که عروسی کرد و بعد سال برگشته در یکی از دانشگاه های امریکا درس میده. جیمز روبن اعلام کرد که آره باید ما باز کنیم و البته ما جاسوس نباید بفرستیم ولی باید باز بشه برای اینکه ملت ایران از نزدیک با دموکراسی و آزادی ما آشنایی پیدا بکنن. بنابراین این تغییر در این مقاله‌ای در گاردین فکر نه اوز میخوام در نیویورک تایمز جیمز روبن مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت در حدود یک هفته پیش. دیگه فرزن برای خود من مهرت شد در اینکه جیمز روبن از اون مهره هاست و در حقیقت این شایعه تغییر شد که امریکا واقعا میخواد دفتر محافظت منافع یا حافظ منافع در حقیقت برچود که امریکا در ایران رو باز بکنه. نکته مهمه و بعدش یک باره به اصطلاح این خبر مثل بمب منفجر شد که کاخ سفید بالاخره صحبت کاندالیزا رایس رو پذیرفت و حتی در گرد همایی که در کاخ سفید یا اطراف کاخ سفید به هر حال بوده با حضور دیک چینی بالاخره خانم کاندالیزا رایس تونسته در حقیقت شورای امنیت ملی رو بهش بقبولونه که باید وارد مذاکره با ایران بشیم و تصمیم میگیرن که ویلیام برنز رو بفرستن به عنوان نماینده امریکا در این کنفرانسی که از امروز شروع شده و عزیزان امیدوارم که همه ما به دقت دنبالش بکنیم. بنابراین این یک تغییر جهت در سیاست امریکاست. در حقیقت امریکا به این ترتیب قبول کرد که بدون توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران با ایران وارد مذاکره بشه و اگر این خبر یا شایعه درست باشه که استیفن هدلی یعنی مشاور اصلی سیاسی رئیس جمهور امریکا در ترکیه با آقای متکی وزیر خارجه ملاقات داشته، این اهمیت بیشتری پیدا میکنه که امریکا در واقع یک تغییر جهت در اصطلاح به قول آقای جان بولتون یک یوترن و عزیزان میدونن در امریکا موقعی که یه ماشین اینجوری 180 درجه برمیگرده اینه بهش میگن یوتر. و اگه در سیاست خارجی جان بولتونشون داره دیوانه میشه از این تحولات قبلش با مذاکره ای که مرشبت کریستوفر هیل نماینده امریکا یعنی نماینده در حقیقت کاندلیزا رایس با کره شمالی کرد دیوانه شد و الان که امریکا وارد مذاکره با ایران شده دیوانه تر شد. حالا صحبتشو میکنیم چرا اینا دارن دیوانه میشن آدمانی مثل جان بولتون و سایر به اصطلاح صهیونیست‌های افراطی دست راستی. حالا خواهیم دید که اینا برنامه هاشون چی بوده و چطور این برنامه ها یکی پس از دیگری با شکست کامل روبرو میشه و اینا چه درس هایی داره و چه برای آینده چه اهمیتی داره. اینا اهمیت ما صحبت از گذشته نمی کنیم، راجع به آینده داریم فکر می کنیم. بنابراین این مذاکرات رو باید دنبال بکنیم. من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که قرار بر این شده که به مدت 6 هفته مذاکرات اولیه یا پریلیمینری به اصطلاح این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. ایران چیزی به در حقیقت سانتریفوژها به فعالیت‌هاش اضافه نکنه، اینها هم چیزی به محاصره اقتصادی یا تحریم اقتصادی اضافه نکنن. فریز فور فریز یعنی از دو طرف توقف به مدت 6 هفته تا اینکه ببینن در عرض این 6 هفته میتونن وارد مذاکرات اصلی بشن. که الان در همین روز اول امروز صبح که میخوندم از ابتدا نماینده ایران آقای جلیلی و به اصطلاح کسانی که باش هستن سخنگویانش گفتن که صحبت از اینام توقف و اینا نیست، باید وارد مذاکرات جدی بشین. دلیل هر حال حالا چون تفسیرهایی هم هست که اینا همش در حقیقت دروغینه و امریکا وارد این مذاکرات شده برای اینکه به دنیا نشون بده دیدید ما جدی هستیم، واقعا میخواییم مسائل رو از طریق سیاسی حل بکنیم و این ایرانه که سر مغر نمیاد و در نتیجه پس تنها آپشن یا گزینه‌ای که میمونه روی میز اینا همش بود، یکی یکی برداشتیم، فقط یکیشمون اونم حمله نظامی به ایران. من تصور نمی کنم این طور باشه، این نظر منه. حالا تحولات موقعی که ورق می خوره، من به عزیزان هفته گذشته عرض کردم که چه موانع عظیمی در سر راه امریکا برای حمله به ایران وجود داره وگرنه من فقط چهار تا سند رو برای چندمین بار به عزیزان یادآوری بکنم که برنامه های اینها از سال 1992 یعنی بلا فاصله بعد از فروپاشی شوروی برای دنیا و مخصوصا خاورمیانه برای چنگ انداختن بر نفت و کنترل نفت و در نتیجه پیچوندن دست یا مچه همچنین هم اروپا هم روسیه یعنی تمام رقباشون موقعی که چند اندازن رو منابع نفت وقت میتونن مچ رقبا رو بپیچونن و برنامه اصلیشون رو که پکس امریکانا باشه یعنی تسلط بلا منازع بر جهان رو پیاده بکنن. بنابراین نفت که شریان حیاتیه باید چنگ بندازن و کنترلش بکنن و شیر نفت باید در دستشون باشه. کنترل نه قیمت، الان راجبش صحبت میکنیم. برای اینا مسئله قیمت مطرح نیست، مسئله کنترل. اونهایی که سیاست بین المللی رو دنبال میکنند میدونن که مسئله کنترله و نه قیمت و عرشبت که عرضه و تقاضا. حالا عرض خواهم کرد چهار تا سند رو برای عزیزان یادآوری میکنم. یک Defense Policy Guidance 1992 اومد بیرون و نویسنده هاش الان معین شده زیر نظر پال ولفویچ. در اون زمان یکی از معاونین در حقیقت عرشبت که دیکچونی بود اون زمان هم و زیر نظر اون و سکوتر لیبه که الان دست دادگاهی شده ولی عفت بهش خورد، به عنوان جنایتکار در حقیقت محکوم شد. این دوتا نوشته بودن این سند رو که بعضیزان عرض کردم که من خلاصه بخشایش توی نیوتاونز درس کرد و بر پایه اون من مقاله مفصلی نوشتم که برنامه های امریکا بعد از فروپاشی شوروی چی هست، که در حقیقت برنامه تسلط کامل بر جهانه که هیچ قدرت دیگری بعد از فروپاشی شوروی اصلا تصور این رو نباید بکنه که در برابر امریکا قد علم بکنه، یعنی تسلیم کامل کشورهای دیگه در برابر امریکا. این اولین سندی بود که انقدر این سند رسوا بود و نشاندهنده خودخواهی یک جانبه، یعنی arrogance of power، اون چیزی که فولبرایت اسمشو گذاشت، arrogance یعنی غرور قدرت، که اصلا مجبور شد پاولفویت در احساس دولت اینو پس بگیره. فقط نیویورک‌تایمز بخشایش رو اون زمان منتشر کرد. این افتاد تا اینکه 1996 عرض شد که همین آقایان، یعنی در حقیقت ریچارد پرل و داگلاس فی و سکوتر لیبی، یعنی همین سکتلیستایی که در حقیقت دوروبر به اصطلاح اهرم‌های قدرت بودند منطقه خارج از به اصطلاح قدرت واقعی در اون زمان در زمان کلینتون بودند، 1996 سندی برای نتانیاهو نوشتند زیر عنوان کلین بریک به انگلیسی، یعنی در حقیقت یه تغییر جهت قطعی از سیاست‌های قبلی، یا به اصطلاح با یه کسی که آدم میخواد بحث کنه یا صفشو یا صفرشو جدا بکنه کلین بریک میکنه. در حقیقت از نظر اینها سیاست‌های قبلی که ما مذاکره با فلسطینی‌ها با این با اون بکنیم، باید ما با این سیاست ها clean break بکنیم. و سیاست جدید عبارت از اینه که کشورهای دیگر رو در درجه اول عراق رو باید اشغال کرد و صدام حسین رو باید انداخت، و بعد از این که صدام حسین و دروازه بغداد باز شد، دروازه تهران و دمشق باز خواهد شد و اونجا رو باید فتح کنیم. بعد از فتح اینها مسئله فلسطین حله و در نتیجه برنامه اسرائیل بزرگ پیاده خواهد شد. این سند دوم بود که 1996 بیرون اومد و تقریبا همزمان و یا چنین قبل یا بعدش سند دیگر بیرون اومد، Project for New American Century یا پروژه قرن 21 که 28 نفر بعدن معروف به نئوکنسرواتیو، قبلش ما نمیدونستیم نئوکنسرواتیو یعنی چه یا نئوکنسرواتیو ها کیا هستن، ولی از اون موقع به بعد 28 نفری که زیر این سند رو امضا کردن که تمام اینها اکثرا بعد از سال 2001 که این کابینه در حقیقت کابینه جدید یا به اصطلاح دولت جدید اومد در کاخ سفید، تقریبا بیشتر اینا به قدرت مستقیم رسیدن. 28 نفر اینو امضا کردن. Project for New American Century در حقیقت باز هم همین داستان تسلط کامل و پکس امریکانا. اینا رو من به عزیزان یادآوری میکنم که اینها باید برگردیم به سالهای دهه 90 ببینیم بعد از فروپاشی شوروی چه تئوری‌هایی بیرون اومد، از پست مدرنیسم گرفته تا پسا صنعتی گرفته تا پسا ساختارگرایی گرفته تا پسا مارکسیسم گرفته و انواع پساهای دیگه. اینا چپ‌هایی بودن که بریدن، ولی جناح راست هم به هیچ وجه بیکار نبود و این دفعه به هم گره خوردن. سرنوشت اینها الان داره چی میشه؟ از این جهته که باید اینا رو دنبال کرد. هم تئوری‌های چپ‌های بریده رو از یورگن هابرماس گرفته تا دانیل بل گرفته تا الوین توفلر، که اگه شد اینا رو بهشون اشاره میکنم که بخش وسیعی از چپ ایران تحت تأثیر ایناست و هنوز داره نوشته های 30-40 سال پیش اینها رو نشخوار میکنه در ایران، هنوز هر شود که صحبت از information technology یا تکنولوژی اطلاعاتی میکنه که اصلا دیگه ما وارد یک عصر جدید پساصنعتی پسامدرن شدیم که دیگه کار کارگر تعیین کننده نیست، بلکه فناوری و اطلاعات و همه چیز تبدیل به در حقیقت امواج دیجیتال شده. حالا صحبتشو میکنیم. اینا بحثایی که الان در بین روشنفکرهای ایران هست. اینا چند سال پیش خود اونهایی که در حقیقت مثلا الوین تافلر دیگه اصلا به کلی کنار کشیده، کسی که موج سوم کتاب موج سوم به چاپ خدایی که من اطلاع دارم در ایران به چاپ 13 رسید. عزیزان فضای روشنفکری ایران رو باید دریابند که چقدر از یک جهاتی عقب افتاده و چپ بریده نقش اساسی در این قضیه داشته. چپ بریده از راست بسیار خطرناکتره. و بعدش نوشته های اثرات دانیل بل، ظهور جامعه پساصنعتی، و بعدش بعضی از نوشته های یورگن هابرماس که اولین کسی که در حقیقت این مسائل رو مطرح کرد یورگن هابرماس بود در اواخر دهه 1960 که گفت آره دیگه مثلا قانون ارزش و اینا همش کهنه شده با تکنولوژی جدید و رسیدن به عصر اطلاعات و information technology. حالا ببینیم به اینا هم باید محک بزنیم. به هر حال چهارمین سندی که اومد بیرون، منظور این به اصطلاح تئوری های چپ های بریده بودن در دهه 90 که اصلا بیداد. عزیزان باید این چیزا رو ما نباید فراموشکار باشیم، برای که انسان موجود فراموشکاریه. ما بحثای اینا رو دوباره باید به یاد بیاریم. علت این که من همیز یادم در این که به اینا جواب دادم در دهه 90 و به قول معروف خیلی عذر میخوام که اینو میگم، ولی دل پری دارم و الان باید به اینا محک بزنیم. از طرف دیگه راست سیاسی که در حقیقت چپ برید در خدمت راست سیاسی قرار گرفت، اینا هم برنامه های راست سیاسی بود که هر دوی اینا میخواستن دیگه به بسیار پایان تاریخ رسیدن و بورژوازی لیبرال و سرمایه‌داری لیبرال دیگه تا آخر عمر بشریت مسئله را حل کرده. بعد از فروپاشی شوروی آخرین سندی رو که من اسم میزدم، ولی بعد از اون هم سندهای دیگه اومده، National Security Strategy of the United States of America، یعنی در حقیقت راهبرد امنیت ملی ایالات متحده، که این 2002 بیرون اومد ولی بعدش هی اپتودیت یا بروزش کردن 2004-2006 بازم اینا. اینا برنامهشون چه بوده؟ برنامهشون همون چیزی بود که در نطق عزیزم اگر یادشون بیاد ژانویه 2002 نطق معروف رئیس جمهور امریکا محور شرارت یا devil's axis of evil، آقای دیوید فرام از نئوکنسرواتای معروف که نطقای آقا رو می‌نوشتن، چون خودش که بلد نیست انگلیسی بخونه و نه بنویسه، دیوید فرام یک سکتونیست براش میوشت و اون محتر شرارت یا اکسیس آف ایدل رو اوورد. و خب ما میدونیم که اولیشو درست از پا در آوردن که عراق باشه، دومیش رو مجبور شدن باش مذاکره کنن و الان جان بولتون که میخواست دومیش رو از پا در بیاره الان دیوانه داره میشه که چرا اصلا با کره شمالی ما مذاکره کردیم. عذرش دومش هم الان در ژنو نشسته با آقای ویلیام برنز در مذاکره میکنه. خب و امکان داره در حقیقت با نوشتهایی که من در بی بی سی و گاردین به خصوص پیسا نشریات و دستگاه های ارتباط جمعی انگلیس بیشتر راجع به این قضیه باز شدن دفتر حفاظت منافع یا حفظ منافع امریکا در ایران، اونا تقریبا اطمینان دارن که در ماه آینده باز خواهد شد. یعنی در حقیقت البته خود کاخ سفید این رو تا حدی انکار میکنه، ولی باید دید، نمیشه به طور قطع گفت، ولی به نظر من یک تغییر سیاست به طور کلی در خاورمیانه و به طور کلی در هم سیاست اسرائیل تا حدی و هم امریکا باید دید چرا و داستان چیه. تبادل اسرا بین اسرائیل و لبنان بسیار پر اهمیته. عزیزان اگر به بی بی سی و یا نیویورک تایمز نگاه بکنن که این رو چطور منعکس کردن، در وقت به روزنامه های خود منطقه، روزنامه هایی که دیلی استار که به زبان انگلیسی در لبنان و چه روزنامه های عربی در حقیقت چیز بکنن، دو تا تصویر کاملا متفاوت با هم در حقیقت چیز میکنن. که نیویورک تایمز در حقیقت اون دو نفر رو که کشته شده بودن، جسدهاشون رو که نیروی مقاومت به اصلاح تحویل اسرائیل داد، چطور به اصلاح خانواده های اینها رو نشون میده که دارن ندبه و زاری میکنند، در حالی که اون دویست جسدی رو که از لبنانی ها و فلسطینی ها اسرائیل تحویل داده بهش چطور نگاه میکنه که اینا یک مش تروریست بودن. ولی پنج نفری که زنده بودند و تحویل نیروی مقاومت داده شدن، در حقیقت به عنوان قهرمانان کشور لبنان و فلسطین وارد خاک لبنان شدن و عزیزان میدونن که چه استقبالی از اینا شد، از سخنگوی در حقیقت از رئیس جمهور هر شبت میشل سلیمان تا نخست وزیر فعاد سینیوره و نبی بری در حقیقت سخنگوی مجلس لبنان، هر سه اینها استقبال کردن در یک تظاهرات عظیم، دویش از یکی از اینها که اصلا شیعه هم نیست، حالا اسمش یادم نیست، ولی یکی از اینها که 30 سال یعنی از سن 16 سالگی و الان 46 سالشه، 30 سال در زندانهای اسرائیل بوده، امان یک قهرمان وارد کشور لبنان شد و بعدش هم حسن نصرالله البته به طور درسته بدون خبر اومد و ازش و از اینا استقبال کرد. به این فردی که اسم برد، که نه اسم بردم ولی عرض کردم که 30 سال در زندان اسرائیل بوده، یک در روزه اصلا شیعه نیست. با همه اینها تمام ملت لبنان در حقیقت از اینا استقبال کردند و باید دید که به چه دلیل اسرائیل از یک سو میپذیره که چنین تبادلی صورت بده و به نوعی اعلام صلح بکنه با نیروهای مقاومت و با ملت لبنان، و در حقیقت این یک پیروزی بزرگ برای لبنانه و یک شکست بزرگ برای تمام سیاست‌های اسرائیل برای اشغال در حقیقت یا اشغال خاک لبنان مثل قبل که اشغال کرده بود، و یا در حقیقت آغاز یک جنگ داخلی در اونجا و تکه پاره کردن لبنان و بالاخره رسیدن به اهدافشون، یعنی یک دولت دست نشانده کامل اونجا به قدرت برسونن و امریکا هم به اهدافش برسه که ایجاد یک پایگاه عظیم در لبنانه. هیچ کدوم از این برنامه هاشون تا الان در لبنان در حقیقت نه تنها با پیروزی روبرو نشده بلکه با شکست کامل روبرو شده. در ضمن ما میدونیم که بین اسرائیل و سوریه از طریق میانجیگری الان مشخص شده، چند مقاله راجع به این قضیه بود که ترکیه داره یه نقش خیلی جالبی پیدا میکنه در میانجیگری بین امریکا و ایران از یک سو، به همین دلیله که حد زده میشه که آقای استیفن هدلی مشاور سیاسی کاخ سفید همینجوری نرفته به ترکیه، اونجا مسافرتی داشته درست همزمان با وجود آقای متکی در اونجا وزیر خارجه ایران. بنابراین حد زده میشه که ترکیه در یه نقش میانجیگری پیدا میکنه. میانجیگری ترکیه بین اسرائیل و سوریه که مدت ها ادامه داره و تازه افشا شده، ولی قدر مسلم اینه که بین سوریه و اسرائیل هم به طور غیر مستقیم و یا مستقیم در حقیقت مذاکراتی در جریانه. و از طرف دیگه هم میدونیم که مصر میانجیگری کرد بین حماس و اسرائیل و به یک آتش‌بس رسیدن، و البته میدونیم که در طرف قطر میانجیگری کرد بین نیروهای مختلفه دعوا در لبنان، و بالاخره مسئله لبنان تا حد زیادی و فعلا حل شده. به نظر من این یک به اصطلاح راه حل دراز مدت و پیروزی بزرگ برای ملت لبنان و شکستی برای سیاست های ایناست. ولی به طور کلی حالا آیا واقعا آقای اولمرت به خاطر حفظ خودشه به دلیل اینکه به دادگاه کشونده شده و الان فشار وحشتناکی روش هست برای اینکه استعفا بده به این دلیل برای حفظ خودشه، یا اینکه واقعا نه اسرائیل مجبور شده بالاخره دست به یه سلسله کارهایی بزنه و اوضاع رو تا حدی به طرف آرامش ببره؟ نظر من اینه که در حقیقت بخش دوم درسته و اینها در بسیاری از سیاستهاشون با شکست کامل روبرو شدن. عزیزان دقت بکنن، من به این دلیل اسناد چهارگانه رو که بخشی از اسنادی هستن که دیگه اینا علنی هستن، همه عزیزان میتونن از طریق مثلا اینترنت بهشون دسترسی پیدا بکنن که برنامه های اینا چی بوده بعد از فروپاشی شوروی و اون چیزی که در حقیقت نظم نوین جهانی جورج بوش پدر اعلام کرد و پکس امریکانا یا در حقیقت هژمونی کامل که جورج بوش پسر اعلام کرد و با سیاست متفاوتی در حقیقت پدر چون از نظر سیاسی بسیار بسیار کار کشته تره به طرق دیگه ای میخواست اونو پیاده بکنه و البته کلینتون هم دنباله اون بود و میخواست با در حقیقت با پنبه سر ببره، ولی موقعی که نئوکنسرواتیو ها اومدن در حقیقت یک سیاست دیگری رو به اصطلاح دنبال کردن که سیاست نئوکنسرواتیو ها بود. ولی اینو میخواستم عرض بکنم، سیاست نئوکنسرواتیو ها نه تنها میتونیم بگیم آغاز پایانشه بلکه واقعا پایانشه، و به همین دلیله که چرخش هایی در سیاست کاخ سفید داره پیدا میشه زیر فشارهایی که از داخل و از خارج روی کاخ سفید و دفتر دیکشنی هست. بنابراین شکاف عمیق در صفوف نئوکنسرواتیو ها افتاده، بسیاریشون از دایره خارج شدن و تحلیل هایی که هست عبارت از اینه که کاندالیزا رایس که خواهان مذاکره هستش و بوده در رابرت گیتس و دریادار مولن سه تا مهره بسیار بسیار بانه، حالا غیر از لی همینسون، جیمز بیکر، آرتور اسکوکرافت، بریژینسکی، همه اینا آرتور ریچارد هاس، همه اینها خواهان در حقیقت نوع مذاکره، مادلین آلبرایت و البته اوباما هم به نوعی به نوع بسرا ریاکارانه بسا خواهان مذاکره. تحلیل اینه که این جناح که من بارها عرض کردم اختلاف در درون هیئت حاکمه بر سر این قضایا بنیجه بر سر حمله نظامی به ایران هست، تحلیل اینه که به نفع این جناح مسئله داره حل میشه. وضع عراق بسیار پر اهمیت، امریکا در امضای قرارداد در حقیقت دراز مدت برای 58 پایگاه و تسلط کامل و استعماری در عراق با شکست روبرو شده، به قرار معلوم الان کاخ سفید کوشش میکنه که بالاخره نوعی قرارداد ببنده که فیس سیوینگ، یعنی از رو در حقیقت نره یا به اصطلاح خجلت زده نشه تا پایان این ماه به یک قرارداد نیمبند و کوتاه مدتی بحثی که با نوری مالکی در حقیقت جورج دبلیو بوش داشته پریروز بر سر این قضیه بوده. باید ببینیم اون کاملا به اصطلاح این یه مذاکره مبهم بی سر و ته و بدون هیچ نتیجه گیری قطعی بوده، چون نوری مالکی جالبه رابرت رایفوس مقاله مفصلی داره که اصلا نوری مالکی وضعیتش چیه و اصلا کجا هست، پا در هواست. یعنی نوری مالکی به هیچ وجه قدرت اشراف پایی اجتماعی و مردمی مطلقا نداره، یعنی اونایی که باهاش هستن از عبدالعزیز حکیم گرفته که در حقیقت همون مجلس اعلا باشه تا یک بخش از اصلا حزب الدعوه، به قول رابرت درایفوس میگه که اصلا حزب الدعوه دیگه وجود نداره از وقتی که به اصلا ابراهیم جعفری رفته بیرون و شکاف درش ایجاد شده، فقط همون مجلس اعلاست و عبدالعزیز حکیم که اینها مورد نفرت مردم عراق و بنج شیعیان عراق هستن. عبدالعزیز حکیم در اینکه به عبدالعزیز حکیم به عنوان نوکر در حقیقت جمهوری اسلامی مردم عراق نگاه میکنن و در میشه که پایگاهی نداره و بعد از اهل تسنن که پایگاهشه اصلاً حزب اسلامی که اونم در بین اهل تسنن که دنباله حزب اسلامی عراق در حقیقت که اون آقای هاشمی در رأسش هستش دنباله اخوان المسلمین و تنها بخش واقعا خیانتکار اهل تسنن که از ابتدا هم همکاری با اشغال عراق توسط امریکا و با دولت کرده و همیشه در دولت بوده تنها بخش از اهل تسنن که اونجا هستش و اونم هیچ پایگاهی در بین اهل تسنن نداره در واقع در عوض عزیزان میدونن که در سوریه اخیراً گرد همایی بزرگی از مجموعه سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب نیروی مقاومت چه اهل تسنن و چه اهل شیعیان و با احتمال زیاد از مردم کرد هم شرکت داشتن اونایی که در حقیقت این گرد همایی که در سوریه داشتن در هفته گذشته مبنی بر این بوده که به طور کلی هیچ گونه قراردادی با امریکا نباید بسته بشه و بعدش هم البته عزت ابراهیم در حقیقت عزت رضا الدوری که در حقیقت جز معاونین صدام حسین بود و اون هم یک بخش قابل توجه از جنبش مقاومت رو نمایندگی میکنه اعلامیه داده بیرون اون هم بسا اعلامیه داده بیرون که ما تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونمون برای بیرون کردن اشغالگران از عراق مبارزه خواهیم کرد بنابراین اون فشارهایی که و البته شیعیان ما میدونیم که اکثریت بزرگ شیعیان و مخصوصا قبائل جنوب شیعه به کلی مخالف با این قرارداد هستن و در جنوری مالکی از دو طرف زیر فشاره از یک طرف میدونه که اگر امریکا و نیروهاش برن بیرون دوام نخواهد آورد حتی یک هفته نه عبدالعزیز حکیم و نه نوری مالکی با رفتن نیروهای امریکا از عراق نوری مالکی میدونه که یک هفته هم دوام نخواهد آورد این از یک طرف از طرف دیگه میدونه اکثریت 90% از مردم عراق خواهان بیرون رفتن همیشگی قطعی و بدون هیچ پایگاه و هیچ اثری از نیروهای اشغالگر خواهان بیرون رفتن اینا بنابراین بین دو سنگ آسیابه و حالا کارش به خود کجا خواهد کشه صحبت از اینه که حتی امریکایی‌ها دارن صحبت میکنن که در حقیقت ممکنه کودتا بشه در عراق بنابراین این هم یکی از اون جاهایی که امریکا به شدت به اصطلاح زیر فشار و سیاست‌هاش در عراق برخلاف آنچه که میگن در عراق آرامش برقرار شده اونایی که این صحبت رو میکنن نمیدونن که این آرامش آرامش قبل از طوفانه و چرا نیروها تا حد زیادی فعلا عقب نشینی کردند برای اینکه امریکا نیروهاش بکشه بیرون و اگر تصمیم بگیره که نکشه بیرون نخواهیم دید که طوفان چطور دوباره شروع خواهد شد با تجدید سازماندهی که در حقیقت در به اصطلاح مقتدا سعد در نیروهاش داده و با آمادگی که تمام نیروهای بخش‌های متعدد نیروهای مقاومت دوباره آمادگی خودشون رو برای ادامه مبارزه اعلام کردن بنابراین اونجا وضع پاکستان عزیزان من نمیخوام زیاد واردش بشم پیروز در اون حرکت عظیمی بوده علیه اینه که بورس سهام در حقیقت در پاکستان اصلا فرو پاشی در حدود 50-60% در عرض چند روز از ارزش خودش رو از دست داده در این که پاکستان داره به طرف یک به حساب بحران همه جانبه به حساب هم سیاسی و هم اقتصادی داره گرسنگی به طور وحشتناکی در اونجا داره گسترش پیدا میکنه و از نظر سیاسی هم ما میدونیم که به این بن‌بست رسیده در نتیجه جالبه که حالا اینا اونایی هم که در بورس سهام سرمایه گذاری کردن اومدن تمام در و پنجره بورس سهام رو بر به اصطلاح ارتباط که حالا نمیدونم در اسلام آباد یا در لاهور شکستن اصلا و اینم یک بخش در حقیقت از جنبش سرمایه گذاران در بورس سهام پاکستان و این نشون میده که اوضاع پاکستان چطور در یک حالت بحرانی عظیمه و البته اون بی ارتباط با افغانستان نیست که اونجا هم بحرانش داره در حقیقت شدت و عمق میگیره و آقای اوباما حالا ببینیم قرار امروز فکر میکنم با آقای کرزای در حقیقت چیز داشته باشه، ملاقات داشته باشه، با اینکه بارها و بارها از کرزای ما میدونیم به صورت به ایمان یه فرد بی ارزهی که نمیتونه اوضاع رو کنترل بکنه در حقیقت انتقاد کرده و حالا شاید آقای زلمه خلیلزاد رو میخوان به جاش بذارن. یعنی به هر حال علت تمام این چرخش ها، علت تمام این چرخش ها شکست هایی که اینا خوردن در تمام سیاست هاشون، هیچ چیز دیگه‌ای به نظر من توازن قدرته. اگر اینا قدرتشو داشتن تا الان به ایران حمله کرده بودن، به سوریه حمله کرده بودن و به بسیاری از کشورهای دیگه و حتی به حساب کره شمالی حمله کرده بود، توانشو ندارن. و حالا میخوام وارد یه بحث دیگه، حالا درس دیگه این قضیه چیه؟ عزیزان میدونم من چون هفته گذشته گفتم که انتقاد کردم به بعضی از عزیزانی که میگن قیمت نفت از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود و اکثر که شرکت های نفتی خواهان صلحند و نه جنگ، اکثر که و امریکا به خاطر نفت به عراق نرفته و اون شعاری که مخالفین جنگ دارن میدن و میگن نو بلد فور اول، این شعار نادرستیه. عزیزانی بودن که به من انتقاد کردن که تو چرا این صحبت ها رو کردی و چرا اونایی که این حرف ها رو زدن نمیاریشون باشون بحث بکنی. چه بحثی؟ موقعی که شاول مفاز اعلام کرد که حمله به ایران غیر قابل اجتنابه، در عرض چند ساعت 11 دلار قیمت نفت رفت بالا. من فکر نمی کنم که عرضه نفت در بازار در عرض چند ساعت اینقدر بره بالا. به محضی که آقای متکی و احمدی نژاد اعلام کردن که ما پای میز مذاکره قرار بشینیم و جنگ نخواهد شد، قیمت نفت در عرض دو سه روز گذشته 15 دلار اومده پایین. عرضه و تقاضا در امریکا به خاطر جنگ، به خاطر نفت نرفته به عراق و خواهان صلحن شرکت های نفتی. من چه بحثی با این آزارم؟ به نظر من نباید وقت برنامه ها رو با این بحث های بیهوده گرفت، بلکه باید به اخبار رسید، واقعیات روزمره رو روز به روز و ساعت به ساعت. هیچ چیزی، هیچ درسی و هیچ بحثی بالاتر از دنبال کردن واقعیت ها و حقیقت رو از درون واقعیات بیرون کشیدن نیست. هیچی جاشو نمیگیره. این بحث های بیهوده و ششمن یک پول چیز رو حل نمی کنه. حالا زیربنای کل این قضایی ها چیه؟ زمان می پردازم به اقتصاد امریکا. مقاله بسیار پر اهمیتی است. من امیدوارم برسم تا حد این مسئله رو باز بکنم، برای اینکه دلم میخواست بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. مقاله بسیار پر اهمیتی در ارشاد که فکر میکنم کانتر پانچ توسط مایکل هاتسون. مایکل هاتسون دکترای اقتصاد داره ولی در برج عاج دانشگاه نیست. از برج عاج دانشگاه صحبت نمی کنه، از درون خود استاک مارکت و از درون خود وال استریت صحبت می کنه. 20 تا 30 سال تو وال استریت کار کرده. من به اینا خیلی بیشتر احترام می ذارم تا اونایی که دکترای اقتصاد دارن تو دانشگاه ها، در اینکه اونا بالاخره باید اصلا شغلشون حفظ کنن و بعدش هم گرانت بگیرن از این و اون و غیره و غیره. اینا دستن در کار مستقیم وال استریت هستن. قبلا من راجع به جان کسیدی اونم یه اقتصاددانی که قبلا من بعضی از مقالاتش رو ترجمه کردم، اونم دکترای اقتصاد داره و از سکول آف بسا ارسابت دانشگاه در حقیقت اقتصاد لندن از اونجا به اصطلاح پی اچ دی شو گرفته، ولی در وال استریت داره کار میکنه. خطوط کلی این مقاله رو میخوام به عزیزان عرض بکنم. مقاله بسیار مفصل و جالبیه و خطوط کلیش رو من برای عزیزان باز میکنم که ببینیم اینا چه پیامدهایی داره. نتیجه گیری نهاییش اینه که میگه اقتصاد امریکا به مرز نهایی وام گرفتن رسیده. ایشون به این دقت بکنن، به مرز نهایی، یعنی ultimate limit. من بارها و بارها صحبت از ultimate limit که اقتصاد میتونه، یه لیمیت هایی هست به قول هگل که میتونه سیستم دور بزنه یا از روش بپره، یعنی ultimate limit نیستن اینا، لیمیت ها یا حدود و مرز های موقت هست. از نظر دیالکتیس هم این وجود داره، ولی شما یک سلسله مرزهای نهایی یا ultimate limit داری که نمیتونی ازش فراتر بری. حالا من نمیخوام بگم که این ultimate limit که میگه دقیقا اینه که دیگه به هیچ وجه نمیتونه امریکا ازش فراتر بره، ولی حالا ببینیم چی کارش باید بکنه. میگه که از نظر وام گرفتن امریکا به مرز نهاییش رسیده و داره وارد مرحله ورشکستگی میشه. من هفته گذشته راجب دو بانک هر شبه که فنی می و فردی مک صحبت کردم، دو تا بانکی که تعهدات و وامهاشون در مجموع 5.2 تریلیون دلاره. کل وامهای خانه در امریکا 12 تریلیون دلار و این نزدیک به نصف اینها رو متعهده، یعنی به اصطلاح اینا رو باید پاسخگو باشه، در حالی که کل دارایی هاش الان حساب شده در روی 10 یا 15 میلیارد دلار بیشتر نیست. حالا باید دید این در سر این بانک ها چی میره، ولی به طور کلی میگه که وارد مرحله ورشکستگی شده و میگه ما در یک چرخه اقتصادی دیگه نیستیم، اکنامیک سایکل، بلکه به پایان یک دوران رسیده. بعدش وارد تاریخ این میشه که اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی از نظر وام ها چجوری بوده، عزیزان دقت بکنن و بعد این رو میریم تو ریشه هاش. بعد از جنگ دوم جهانی امریکا آزاد از وام بوده، یعنی وامی نداشته. تازه امریکا ما میدونیم که بستانکار از تمام جهان بود، نه تنها وامی نداشت بلکه بستانکار جهان بود. 1985 برای اولین بار امریکا تازه از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه. نکات مهمه. پس بعد از جنگ امریکا، حالا چطور که بعد از جنگ میرسیم به اینجا که هر بار که نظام سرمایه داری وارد یک بحران میشه همراه با نابودی بخش عظیمی از نیروهای مولده خواهد بود. حالا چه بحرانهایی قبل از جنگ اول و دوم جهانی که باعث رکود و از بین رفتن بسیاری از کارخانجات و یعنی هم کارخانجات از بین میرن، نیروهای مولده که میگیم هم ابزار و وسایل تولیده هم کارگرایی هم که در حقیقت از گرسنگی که خیلی هاشون میمیرن، که الان هم در حقیقت در سطح جهانی در روز 20,000 انسان از گرسنگی میمیرن، یعنی در سال به حدود 6 تا 7 میلیون نفر از گرسنگی میمیرن و این تعدادش بالاست. پس این یک بخش از نیروهای مولده است، ولی بخش دیگه الان در حدود 25% از در حقیقت کارخانجات خود امریکا در حال تعطیل هم و همینجوری بیشتر و بیشتر دارن تعطیل میشن. جنرال موتورز حالا اگه رسیدیم عرض میکنم که 4 تا کارخونش رو داره میرنده و 10,000 کارگر رو داره بیرون میکنه. فورد هم همینطور در هر بحران اینجوری میشه، ولی گاهی اوقات این بحران از بین رفتن نیروهای مولده همراه با دستکشن عظیم جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی که دوباره از صفر شروع میکنه نظام و دوباره میسازتش، دوباره اقتصاد شکوفا میشه، ولی در یه جایی که میرسه باید نیروهای مولده چاره ای نداره. ببینید چیه؟ بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی امریکا بعد از اون دستکشن عظیمی که در سطح جهانی نه در خود امریکا روی داد، امریکا اومد به کمکش و شروع کرد به بازسازی و دوباره اقتصاد شکوفا شد. امریکا هیچ گونه بدهکاری هم نداشت، در حقیقت بستانکار بود. ولی میگه هرچه هر چرخه اقتصادی که میدونیم هر بین 7 تا 10 سال این چرخه های اقتصادی یا سیکلای اکنامیک سایکل داریم، میگه با وام بزرگتری آغاز به کار کرد، با وام بزرگتری آغاز به کار کرد، به مرحله گسترش وارد شد و وام بیشتری رو موجب شد. اکنون به مرز نهایی وام گرفتن رسیده ایم. بعد میگه که جنگ طبقاتی تازه آغاز شده، اما جای آنچه این جالبه، اما جای آنچه بین سرمایه داران و کارگران باشد، در اساس میان وام گیرندگان و وام دهندگانه. مثل حتما بانگی آدم به نظر من فوق آگاهی هستش فراموش میکنه خب وام گیرندگان کیان مگر غیر از کارگران؟ وام دهندگان کیان مگر غیر از سرمایه داران؟ بنابراین باز هم یه جنگ طبقاتی منتها به شکل دیگریست، به شکل سنگر خیابانی نیست. بنابراین این هم یه جنگ طبقاتی واقعیه، منتها این میگه میان وام گیرندگان، میان بدهکاران و بستانکاران. بعد میگه که این مثل دوره ما قبل سرمایه داریه، اینا اسمشو گذاشتن، این را اسمش گذاشتن اقتصاد پس از صنعتی. بعد مایکل هاتسون میگه که این یه اقتصاد پس از صنعتی نیست، این یه اقتصاد پیش از صنعتیه، در حالی که بیشتر شدیه اقتصاد ما قبل سرمایه داشت. حالا بعد میگه وام ها به طور بی امانی. بعد وارد تاریخ این قضیه میشه، این تاریخش جالبه که میگه امپراتوری های سابق هیچ کدومشون، میگه از امپراتوری سامر گرفته، امپراتوری بابل، امپراتوری یونان، امپراتوری روم، هیچ کدوم از اینها قادر به پرداخت وامهاشون نشدن و بالاخره اقتصادشون در هم فرو پاشید و بالاخره به پایان در حقیقت امپراتوریشون رسیدن. فرو پاشی امپراتوری هایی نیست که در صحنه جنگ باشه، زیربنای اقتصادشون در حقیقت از هم فرو می پاشه و این رو ما باید جنبال بکنیم. به هیچ کدام از اینا قادر به پرداخت وامهاشون نبودن. من در عرض این 7-8 دقیقه میخوام به ریشه قضیه برم، امیدوارم که برسم. اینا چه درس هایی داره؟ حیزان من بارها اینجا صحبت کردم، باید ما از ویلیام پتی در حقیقت بین قرن 14 که ابن خلدون متفکر بزرگ تونسی تئوری های اقتصادی میگه، تا قرن 17 که ویلیام پتی در حقیقت میاد، در عرض 300 سال من اشاره کردم قبلا تئوری اقتصادی در اساس وجود نداره. واقعا ویلیام پتی در حقیقت بنیانگذار و یا به جای آدم اسمیت بعد به ویلیام پتی پدر اقتصاد جدیده. بعد اونو ببینیم چی گفته، بعد باید ببینیم آدم اسمیت که به هر حال در قرن 18 همه و پدر علم اقتصاد، اون چی گفته. بعد باید ببینیم ریکاردو چی گفته. بعد از ریکاردو به قول مارکس واقعا دیگه ما اقتصاددانی نداریم که به طور واقعی دنبال تحقیق باشه، بلکه بقیه شون مجیزگو هم از مارژینالیست ها که من اشاره بهشون کردم، که چطور در انگلیس و سوئیس و اصلا که اتریش پیدا شدن و آلمان مارژینالیست ها به اصطلاح بهش میگن مکتب فائده نهایی یا مارژینال یوتیلیتی. این یه مکتب برای خودش که آقای چیز خودش جز این مکتب در حقیقت به حساب میاره، آقای موسی غنی‌نژاد، که اصولا هیچ پایه علمی نداره دیدگاهاشون. تا بعدش مکتب اتریش که از لودویگ فون مایزس شروع میشه، شاگردش فردریک فون هایک، شاگرد فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و از شبت مکتب شیکاگو و آقایان که در ایران هستن و اقتصاددانان اون 50 تا اونهایی که در قدرت هستن همشون دنبال روی مکتب شیکاگو. اینا رو باید دنبال بکنیم. بعد از ریکاردو در حقیقت اقتصاددان باهوش و با فهمی که اومد در حقیقت بگیم در حدود 100 سال بعد از ریکاردو مرگش 1926 و جان مینارد کینز که در همون دهه 20 در حقیقت شروع میکنه در بسرا دانشگاه کمبریج زیر نظر آلفرد مارشال در حقیقت تئوری هاشو میمیسه و بعد منجر به بسرا اون تئوری در حقیقت هر سبت که تئوری هاش راجع به اساس مالیات و غیره و غیره میشه کتاب معروفش. بین اینا در حقیقت اقتصاددان جدی ما نداریم. همه اینها رو، همه این نظریات رو در پرتوب اتفاقاتی که الان داره میفته ما باید دنبال بکنیم و ببینیم حرف کدوم یک از اینا درسته تا آیا حرف مارکس درسته یا نه. بحث آدم اسمیت و بحث ریکاردو که هر دوشون و ژان باتیسته در فرانسه هر سبت که بحث اینا اینا چطوری اصلی هم در حقیقت اقتصادونای کلاسی که میگن هر عرضهی تقاضای خودشو یعنی هر فروشی خریدار خودشو یا هر جنسی که تولید میشه خریدار خودشو پیدا میکنه. بنابراین بین این دوتا بین عرضه و تقاضا توازن و تعادل به وجود میاد. بنابراین ما بحران نخواهیم داشت. بحثشون چرا اینجوریه؟ برای اینکه نظرشون اینه که تولیدات فقط در اثر کار کارگر نیست یا مثل ارزش هایی که به وجود میاد، هم زمین یه سهمی داره در ایجاد این ارزش و هم سرمایه‌دار و کارخانجات. مارکس میگه ابدا اینطور نیست. زمین اگر کارگر روش کار نکنه ارزشی نمیتونه ایجاد بکنه و کارخانجات هم اگر کار کارگر نباشه کارخانجاتی ما نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین اون چیزی که واقعا ارزش ایجاد میکنه کار کارگره. حالا که در حقیقت البته بعد تئوریش رو به اونجا میرسونه در زمانی که گروندریسر میشه برای اولین بار صحبت از نیروی کار میکنه. نیروی کار میاد در حقیقت کار میکنه ولی مزدی که بهش میدن نتیجه کل کارش نیست. یه مقدار ارزش اضافه کارگر ایجاد میکنه. اگه این ارزش اضافه نبود که به طور کلی سرمایه‌دار سرمایه‌گذاری نمی‌کنه، باید سود داشته باشه. حالا این سودها به این ارزش اضافی که نتیجه کار اضافی کارگره چه بر سرش میره؟ در حقیقت ما یه مقدار مازاد داریم اینجا. این باعث سرمایه‌گذاری میشه. تا زمانی که مصدر برای سرمایه‌گذاری هست مشکل ایجاد نمیشه. ولی به جایی میرسیم که در حقیقت چیزهایی که تولید میشه در اثر سرمایه ثابت این ارزش اضافی تبدیل میشود به سرمایه ثابت، یعنی کارخانجات، ساختمانها، راه آهنها، شیمای تلفن، تلگراف، برق و غیره. اینا سرمایه ثابته، وسایل تولیده. سرمایه متغیر حالا اگر شد روز مزایای کارگر است. در حقیقت سرمایه ثابت از سرمایه متغیر که مزد و مزایای کارگر است میزنه جلو. در اینکه کارگر ها فقط تولید نمی کنند، مصرف کننده اصلی کالاهای تولید شده هم هستند. به یه جایی میرسه که کارگر یک قدرت خرید به اندازه کافی نداره که کالاهای این آقایان را بخره. پس بنابراین یه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود میاد. حالا هرچی تکنولوژی میره جلو و هرچه در حقیقت ارزش اضافه نسبی بالاتر میره، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا تشدید پیدا میکنه تا به مرز. حالا من متاسفانه ساعت اولم داره تموم میشه. فقط میخواستم مهران جان یه چند دقیقه به من فرصت بده این رو به جایی برس. خیلی ممنونم. هر چقدر که حالا اینو چجوری چیزش میکنم؟ تا زمانی که همینطور که عرض کردم جا برای سرمایه‌گذاری هست، مسئله به اصطلاح جمع شدن ارزش اضافی و تولید اضافی به وجود نمیاد. یعنی به نوعی میتونن به اصطلاح بین عرضه و تقاضا تعادل به وجود بیارن، ولی به یه جایی میرسن که مجبورن اعتبار به وجود بیارن، به مردم وام بدن، به مردم وام بدن برای اینکه قدرت خرید پیدا بکنن. و این وام ها همینجوری، این یک وجه قضیه عزیزان راجع به ملیتری اندستریال کامپلکس که اینا مجبورن بودجه دولت رو ببرن بالا برای اینکه باز قدرت خرید به وجود بیارن، که کینز میگفت این بودجه دولتی رو باید برای بالا بردن قدرت خرید به اصطلاح کارگرا به کار ببریم، ولی اینا این کار رو نمی کنن، نیو کنسرواتیو ها و یا کنسرواتیو ها و خرد به اصطلاح خرید اصلاح نمی کنن. اون یه راهش راه دیگرش هم عبارت از اینه که شما هی به مردم وام بدید. و این وام ها چه کار کرده؟ حبابی رو به وجود آورد که در سالهای 2000 یعنی در همین 7-8 سال گذشته تبدیل به یک حباب 10 یا 12 تریلیون دلاری شد که ترکید. و البته این وام ها فقط وام مردم و وام های خانه نیست، و روی کارت های پلاستیکی، وام اتومبیل، وام یخچال، وام مبل، همه اینها وام هایی که حالا یکی یکی داره میترکه، یکی یکی اینها داره میترکه. وام خود دولت 9.5 تریلیون دلار و وام شرکت ها بیش از 15 تریلیون دلار و مجموعه اینها 50 تا 55 تریلیون دلاره. که به قول مایکل هاتسون میگه امریکا قادر به پرداخت این وام ها نیست و این یک دوره جدیدی رو میطلبه که باید ببینیم این دوره جدید چجوره میخواد واردش ما بشیم و این بحران اقتصادی به کجا خواهد کشید. این ها زیربناهایی که باید ما بشیم. به این ترتیب من ساعت اولم تمام عرضوت چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم. تشکر.
تنگو تنگ ساعت گیج زمان در شب عمر میزند پی در پی زنگ گذشت زمان من بداری یک نام صبح انتظار نیزی نامی حد شده در دل زمان مشاورین املاک نیلی پلی به سوی آیندهی بهتر تلفن 2097-14-22-88-262 موبایل 2097-150-2800-895
وانی دوران او جار وطن معباد کرد او کورانه مول اقتصادی سن بخلاط کرد چیز بیمه او آرام راتون که ولری استاس و پشتو او این ریسیز دوی او دامریکا دا ایالات و طبیعت لره نرازه ایز دو ورد وای لنگوچ ریسرشنه چه ده کال دوله کل یویش داره دالر او ده نور و سو امتیازات و سرلاس تراولی بلاند نمبر تماس میشه او یام و ریزمه بلاند ایمین راوسته
Worldwide Language Resources, bridging the gap between cultures.
شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون قادری که در شهر هامبورگ آلمان موقعیت دارد با تجربه طویل مدت در بخش بازیابی و ترانسپورت در سراسر جهان در خدمت هموطنان خویش قرار دارد. توسط شرکت ترانسپورتی و بارچالانی همایون قادری شما می توانید هر نوع وسیله نقلیه، اموال تجارتی و شخصی خویش را به طور مطمئن و محفوظ به افغانستان و یا کشور دلخواه خویش انتقال دهید. همچنان این شرکت حاضر است تا اموال شما را در شهر و یا کشور مطلوبتان بارگیری نموده و آن را به آدرس دلخواه شما ارسال دارد. این شرکت و ریاست محترم همایون قادری از شما و در خدمت شما قرار دارد.
خانه گلیم خودی برتر است از کاخ مرمرین کرایی. آیا می خواهید با کمترین امکاناتی که در دست دارید سرپناه شخصی داشته باشید؟ شرکت ساختمانی و خانه‌سازی امید با بهترین شرایط خانه های رایشی جدید را به ذوق شما و در منطقه دلخواه شما اعمار و به دسترس شما قرار می دهد. جهت معلومات مزید لطفاً به دفتر ما در شهر هامبورگ به تماس گردید و همچنان در سایت اینترنتی ما می توانید تمام خانه ها را تماشا کرده و معلومات بیشتر حاصل نمایید.
خبر مطلقی ضرورت نیست. اگر کسانی داشته که شرایط سر برابر بین، خاموش، دو هفته رخصتی، آدی رخصتی بیم، برکبستی. که تاسو سوپ دی کمپانی تمریتی فری، تاسو تا 3,500 دلار برکبستی. اما تنانی عزیز. اگر آن وقت آبادی افغانستان دارید، اگر بخواهید در کشور خیش مستر خدمت شوید، میشن اسنشل پرسنل برای همتنانی که دارای تابعیت سیتیزنشپ از اعضای متحده امریکا باشند و به هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشند ضرورت دارد. برای واجدین شرایط، معاش فوق‌العاده، جهت رخصتی با معاش و همچنان دینی فیل داده خواهد شد. اگر شخصی را به این کمپانی معرفی بدارید، مبلغ $3,500 دریافت خواهد کرد. برای معلومات بیشتر با شماره زیر به تماس شوید.
آریافتا، شرکت خانه، تجارت و زمین. هموطنان عزیز، پروژه های مسکونی، اداری و خدماتی در امارات متحده عربی منتظر دانند. بلندترین آسمان خراش ها و زیباترین ساختمان های دنیا در دبی، شارجه، عجمان و شهرهای دیگر. با سرمایه کم، نقده، قسطی و یا قرضه مالک خانه شوید و آینده از سالتان را تضمین کنید. مالکیت قطعی، ویزه دائمی، تحیه قرضه. آریا استار از آغاز تا انجام کار قدم به قدم با شماست. آریا استار، نام مطمئن در امور خرید و فروش املاک در امارات متحده عربی.
خود را مانندی از ستاره فیلم احساس می کنید در حالی که فقط به سینما می روید. احساس می کنید که روز عروسیت است در حالی که فقط روز دیدار است. با استفاده از شامپوی پانتین احساس فوق‌العاده و استثنایی برایت ایجاد می شود در حالی که روز یک روز عادی است. این همه احساس خوشی را فقط یک چیز برایت می دهد. پانتین شاین.
سلام مجدد به عزیزان. در قسمت دوم از ساعت دوم یکی دو جلسه در حقیقت من رفتم، در حقیقت قبلش یعنی بگیم سه جلسه قبل من داشتم راجع به تاریخ جنبش سوسیالیستی صحبت می کردم و اون چیزی که تاریخ در حقیقت دوزخیان روی زمین و در حقیقت حرکت هایی که داشتن از زمان اسپارتاکوس و تا به امروز هنوز ادامه داره. ولی بعدش مثلا اون جلسه قبل من دوباره رفتم یه تعریف دیگری از نظام سرمایه‌داری بدم در برابر اونهایی که میگن در حقیقت امپریالیزمی وجود نداره و یا امپریالیزم پیش قرابل سرمایه داریه و رفته کشورهای دیگر رو سرمایه داری کرده، از توحش پیش سرمایه داری بیرون آورده و غیره و غیره. و من اشاره کردم که اینطور نیست. در حقیقت اتفاقا رفتن اینها به کشورهای دیگه در حقیقت توسعه نیافتگی به وجود آورده و نه توسعه. درست به عکس، جلوی انقلاب صنعتی کشورهای مثل ایران، مثل هند، مثل مصر، مثل اندونزی، مثل چین رو اینا گرفتند به طور حساب شده و دقیق از طریق هم غارت و چپاولی که کردن و از انباشت سرمایه در این کشورها جلوگیری کردن که هنوزم دارم جلوگیری میکنم و البته از زیر هم حالا یا مردم رو تریاکی کردن و یا در حقیقت رخنم و نفوذ سیاسی و فساد سیاسی در دربار و امثال هم و به نابودی کشیدن این کشورها رو و از انقلاب صنعتیشون جلوگیری کردن، در حالی که ژاپن که سیر طبیعی خودش رو طی کرد دیدیم که چی شد. ژاپن ژاپن شد و هند هنوز کمر راست نکرده و هیچ کدوم از این کشورها کمر راست نخواهند کرد مگر اینکه مثل چین انقلاب بکنند. حالا چین چه راهی داره میره؟ ولی تبدیل به یک قدرت جهانی فعلا شده. من نظر علم و تکنولوژی میبینیم که چیکار داره میکنه. ولی به هر حال این بحث رو من باز کردم که تفاوت و اختلاف و شکاف در حقیقت در درون خود جنبش چپ رو به عزیزان بگم که ما با بعضی از این نیروهای چپ که بسا اختلاف داریم، اختلاف کوچیک نیست، اختلاف سیاسی ایدئولوژیکه، بنیانیه. و اینها به اصطلاح بعضی هم میگن خب چرا به اصطلاح اینها که در خانواده چپ هند بنابراین چرا شما باشون؟ نه، با اینها ما باید بحث بکنیم. در برابر اونایی که میخوان مثلا شرکت های نفتی رو تطهیر بکنن باید در برابر اینا باشیم. موقعی که اونایی که میخوان بانک جهانی و صندوق بین المللی و سازمان تجارت جهانی رو تطهیر بکنن و طرفدار جهانی شدن، نه دشمن های قسم خورده ی ملت ما. حالا میخواد آقای موسا غنی نژاد باشه، میخواد حزب کمونیست کارگری باشه، فرق نمیکنه، اسامی متفاوت دارن ولی هر دوشون در یک راه، اونم به بند کشیدن و وابسته کردن و لگدمال کردن و به تاراج دادن ثروت های روزمینی و زیرزمینی و به بردگی کشیدن کشور ماست. اونایی که نمونه چین رو میزنن نمیفهمند. همین آقای موسا غنی نژاد در نوشته ها و گفته هاش میارن و باش مصاحبه میکنن و چین رو مثال میزنه که دیدی بعد از این که سرمایه های خارجی در چین اومدن چطور پیش رفت کرد؟ تاریخش بلد نیست، نمیدونه که چین انقلاب صنعتیش رو انجام داد و گذاشت سرمایه های خارجی بیان. ژاپن انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود و بعد گذاشت سرمایه های خارجی بیان و حتی در حقیقت زیر نظر امریکا هم تایوان و هم کره جنوبی انقلاب صنعتیشون رو انجام دادن و امریکا گذاشت اینا انقلابات صنعتیشون رو انجام بدن. البته چین طی یک انقلاب صنعتیش رو یه انقلاب سیاسی در حقیقت انقلاب صنعتیش رو انجام داد و بعد از اینکه زیر ساخت عظیم صنعتی به وجود آورد اون موقع گفت آره میتونید بیاید. حالا البته سرنوشت این چه سرنوشت فاجعه باری چین داره به طرفش میره اون ما کاری نداریم، اون یه بحث دیگه است. ولی آقای موسا غنی نژاد که مرتب چین رو یا بعضی از این تئوریسین های جمهوری اسلامی که چین رو مثال میزنن که دیدید چقدر خوشبخت شدن بعد از اینکه گذاشتن سرمایه های خارجی بیان و بعدش بانک جهانی و صندوق بین المللی بهش بپیوندن و به سازمان تجارت جهانی بپیوندن، دیدید که بهشتی براشون به وجود اومد. بعدشون گفت که تاریخ چین رو نگاه بکنید و ببینید قبلش چی بود و در دهه 1950-60 و 70 چی کار کردن تا توان اینو پیدا کردن که از موضع قدرت بذارن سرمایه ها واردش بشن. ایران از موضع قدرت نیست، نوکر و سرسپرده و یه اقتصاد داغونه که دوباره میخواد به طرف وابستگی همه جانبه بدتر از زمان شاه ببره. به پرو نگاه کنید، به اندونزی نگاه کنید، به فیلیپین نگاه کنید، به اینا نگاه کنید که هنوز انقلاب صنعتیشون رو انجام ندادن، و چطور به افریقا نگاه بکنید که چطور به خاک و خون و خاک سیاه در حقیقت این کشوران و نمونه های دیگرش که دوست ارجمند دکتر زرفشان در حقیقت مثال آرژانتین رو به درستی زدن که بانک جهانی و صندوق بین المللی چه بر سر این کشور برد در دهه 1990 که آقای منم که یه نوکر بود در حقیقت، یه ژیگولوی در حقیقت نوکر صفت بود، و بعدش چطور مردم آرژانتین در برابر اینها ایستادن و بعد از تغییر چند رئیس جمهور الان در حقیقت خودشون رو رها کردن تا حد زیادی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و الان اقتصادشون دوباره روی دایره حساب پیشرفت افتاده. و یا ونزوئلا و به همین ترتیب در حقیقت بولیوی و اکوادور، اینا کشورهایی هم که خودشون رو از این چنبره بیرون آوردن، تا حدی هم برزیل. بنابراین اینها رو ما باید یعنی وارد این بحث‌ها شدم، ولی دوباره میخوام برگردم، منحرف نشیم دوباره از بحث اصلی، میخوام برگردم روی اون تاریخ. و من در حقیقت میخواستم فعالیت‌های سیاسی خود مارکس و انگلس رو در ضمن عذر میخوام، من دوباره بازم به اصطلاح باید باز مقدمه عرض بکنم. اطمینان دارم عزیزانی هستن در ایران، مخصوصا در ایران، که خب میگن این بحثایی که تو میکنی چه ربطی به اوضاع ما در ایران داره؟ تو راجع به اقتصاد امریکا داری صحبت میکنی، بعدش هم میری تو تاریخ سوسیالیست، اینا چه ربطی به اقتصاد ما و یا به وضعیت کنونی ما که با یک چنین رژیم ددمنشی در حقیقت سر و کار داریم، اینا چه ربطی به ما پیدا میکنه؟ عزیزان، ربط پیدا میکنه. مهمترین دلیلش اینه که بند ناف این رژیم به همین سیستم بسته است. وهابیزم و خمینیزم بخشی از این سیستم هست. تمام تئوریسین های در عرشبت که مؤسسه هوور و دانشگاه جانز هاپکینز و امثال هم و دانشگاه هاروارد، این خاک رو میخوان تو چشم ما بپاشن که ما دو سیستم جدا از هم داریم، یکی اسلام سیاسیه، یکی هم امریکاست. امریکا نماینده دموکراسی، پیشرفت و تمدنه، و اسلام سیاسی نماینده توحش قرون وسطاییه. نباید بذاریم اینا در چشم ما خاک بپاشن. این دوتا پیوند ارگانیک با هم دارن. آقای برنارد لوئیس در دهه 1970 به یاد بیارن عزیزان، صهیونیست معروف و تئوریسین از همون ادوارد براون در قرن 19 گرفته که اخوان المسلمین رو در حقیقت پای گذاری کرد، ریشه های اخوان المسلمین اسلام سیاسی رو باید برد ادوارد براون در اواخر قرن 19، و بعدش برنارد لوئیس که در حقیقت فرزند خیانتکار این آدمه، که در دهه 70 به یاد بیارن عزیزان که چه مسافرت هایی به افغانستان و به تاجیکستان و حتی به ایران داشته برای پیشبرد امر اسلام عزیز. همینی که الان طرفدار حمله نظامی به ایرانه، آقای برنارد لوئیس که الان 90 سالشه هنوز فعاله به همراه صهیونیست‌های دیگه در پیشبرد امر اسلام عزیز و زیر بال و پر خمینی ها و وهابی ها رو گرفتن. این دفعه از هم جدا نیستن. اگه ما اینو درک بکنیم، اونهایی که در برج آجهای بعضی از این دانشگاه هستن نمیتونن دیگه تو چشم ما خاک بپاشن. این دفعه پیوند. حالا اگر اسلام سیاسی تبدیل به قول رابرت رایفوس، من بحثی باش داشتم، نویسنده این کتاب دیویلز گیم، بحثی باش داشتم، گفتمش این اسم چیه دیویلز گیم یعنی چه؟ گفت که بازی با شیطان هیچ وقت برد توش نیست. بنابراین ترجمه واقعی اصلا این کتاب بازی شیطانی نیست، بازی با شیطانه. دیویلز گیم اصطلاح انگلیسیش اینه که بازی با شیطان همیشه باخت. یعنی تو اگه بیای با اسلام چیز کنی، بازی بکنی، میبازی. گفتمش ولی امریکا نباخته، این همه برد داشته. در خلاف اونچه که نوم چامسکی میگه، انقلاب اسلامی و روی کار اومدن در حقیقت عرصبت خمینی باختی برای امریکا نبود، برد کامل بوده. نمیخواد بپذیره. ولی از یک سو این نوع چپ ها، چپ کنه لیبرال، بسیار رابرت رایفوس یه آدم لیبراله، دموکراته، بسیار تو حزب دموکرات، اینا از یه جهت به نظر من حرفش میتونه در دراز مدت درست باشه، که همین اسلام سیاسی که زیر بال و پرش از دهه 1967 گرفتن و 80 عملاً در حقیقت طالبان رو به وجود آوردن، اسامه بن لادن رو به وجود آوردن و در حقیقت زیر بال و پر خمینی رو گرفتن، هم بی بی سی هم دستگاه های جاسوسی امریکا، تا بالاخره جاده صاف کن قدرت گیری شدن، ولی همینا میتونن تبدیل به یه خاری تو پهلوشون بشن یا تو چشمشون بشن. همش تو کیمه وجود آورد خودشون، الان تبدیل به یه خاری تو چشمشون شده. حزب الله رو به یه معنایی کی به وجود آورد؟ الان تبدیل به یه خاری تو چشمشون شده. حالا جمهوری اسلامی به نوعی، به نوعی، چرا؟ برای اینکه ایران در حقیقت مشکل مردم ما در مبارزات سیاسیشون به این دلیله که ایران بعد از افتادن شاه، ما الان مستشار امریکایی نداریم، آره، پایگاه امریکایی نداریم، کشور ما دیگه لگدکوب خارجی نیست، کاملا اینا درسته و اینا برای امریکا قابل قبول نیست. این مسئله رو مشکل میکنه از نظر سیاسی. بنابراین اینا رژیم میتونه ادعا بکنه که مستقل، ولی از نظر اقتصادی چی؟ آیا از ابتدا لااقل از زمانی که هاشمی رفسنجانی در سالهای اول جنگ، آره، هم صنایع کوچک و خیلی از ابداعات و اختراعات و به اصطلاح اداره ثبت اختراعات مثل یه لوله زنبور بوده در زمان جنگ و کل پیشرفت داشته صنایع کوچک در ایران، هم صنایع نظامی و هم غیر نظامی، علمی چرسازی، اصلاحات ریختگری، قالب‌ریزی، کل پیشرفت داشته، نشده. و از زمانی که لااقل هاشمی رفسنجانی اومد، سازندگی کشور رو دوباره به طرف وابستگی که هنوز ادامه داره، یعنی از نظر اقتصادی الان دارن وابستگی رو به طور کامل به وجود میارن. یعنی بعد از 30 سال امریکا که از در بیرونش کردن ملت ایران، از پنجره داره وارد میشه. حالا نظر سیاسی هم خواهیم دید، مقدمات ورود سیاسیش هم داره فراهم میشه. این رژیم رژیم مستقل نیست، بنابراین شعار استقلال که ما میگیم اینه که در مورد این رژیم صدق نمی کنه. حالا بگذاریم که یک رژیم استبداد پیش سرمایه‌داریه و این قانون اساسی یک قانون اساسی پیش سرمایه‌داریه، استبدادیه. ولایت فقیه یعنی چه؟ این باید از پیش پای مردم ایران برداشته بشه. بنابراین یه دونه خواستم عرض کنم، حالا باز وارد این بحث دیگری شدیم، که بند ناف این رژیم لااقل از نظر اقتصادی شک و تردید نمیشه کرد که به امپریالیسم جهانی وابسته است و الان این وابستگی رو دیگه مستحکم‌تر میکنن که از رژیم شاه بسیار بدتر. در اینکه رژیم شاه جرأت اینو نمیکرد که نفت رو بیاد خصوصی بکنه، مثل سرچشمه رو، ذوب آهن رو، منابع زیرزمینی و روزمینی رو به ثمن بخش به خارجی ها، یعنی چپاول بکنه، هم داخلی ها و هم به خارجی ها در حقیقت بفروشه. وطن فروشی دیگه حد و مرز برای اینا نمیشه، در زمانشون هم چه چیزی نبوده. به همین دلیل بود امریکایی ها ازش ناراضی بودن. از این جهات کاملا از از شاه ناراضی بودن، به همین دلیل گفت که شاه رو میخواستن بردارن. در این مسئله شک کد شاه چند تا گناه کرده بود، یکی با صدام حسین قرارداد بسته 1975 که به قول پیتا پارسی، حالا خودش این کتابی که نوشته ولی اصلا خودش درک نمیکنه که چه پیامدهایی داره این کتابش. ولی ما باید از نوشته از جمله میگه که دولت اسرائیل بعد از اینکه شاه با صدام حسین قرارداد الجزیره رو بست، هیچ وقت شاه رو نبخشید. خودش نمیدونه مفهوم این چیه، ولی ما باید بدونیم که مفهوم چیه. یعنی امریکا و اسرائیل تصمیم دیگه گرفتن از 1975 که شاه رو بردارن. خب آلترناتیوهاشون چی بود؟ شبخوریان قدرت بگیرن؟ نیروهای ملی بیان قدرت بگیرن؟ چطور ممکنه امریکا به همچی چیزی تن بده؟ بنابراین کاندیدشون چه بود؟ انقلابیون به قول آقای ویلیام سلیوان توی نوای معروفش To Think of Unthinkable که اومده کتابش تو کتاب All Fall Down میگه ما باید دیگه نه شاه به دردمون میخوره و نه تختیار، ما باید با انقلابیون همکاری بکنیم. انقلابیون یعنی چی؟ یعنی خمینی و بازرگان. و بازرگان هم پذیرفتن داریم که میدونستن که یک ضد کمونیست آتش هست و یه آدم مذهبی و از نظر به اصلاح چیزی مرتجع. با همه اینا میدونستن که خمینی چلکش خواهد کند و یه احساسات ملی داشت و چلکش رو کند. بند ناف این رژیم هم از نظر سیاسی خدماتی که به امپریالیسم کرده این رژیم شاه نمیتونست انجام بده و از نظر اقتصادی هم فروش کشور شاه نمیتونست انجام بده و اینا دارن انجام میدن. پس عزیزان، من اگه از اقتصاد بین المللی و امریکا و یا از سیاست بین المللی صحبت میکنم، ارتباط مستقیم با اوضاع کشورمون اگر این بند ناف نباشه، یعنی در حقیقت سیستم امپریالیستی در حقیقت در هم فرود پاشیات تکانهایی بخوره، رژیم جمهوری اسلامی هم رفت است. ولی نتیجه دیگر عبارت از اینه، من این یادم رفت که عرض بکنم، اینه که در حقیقت امریکا این گرفتاری ها رو پیدا کرده و مجبور شده با ایران وارد مذاکره بشه، اهمیت حیاتی برای کشور ما داره. ولی که مردم ما در مبارزه‌ای که میخواستن با رژیم بکنن دچار دودلی بودن که ما تهدیدهای خارجی داره تهدیدمون میکنه، چطور بتونیم با رژیم مبارزه بکنیم؟ الان مسئله یک سره خواهد شد، مسئله یک سره خواهد شد و این دوتا اتصالشون نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی در حقیقت به سرانجام خواهد رسید. تمام این پادوهاشون که به عنوان دستمال کاغذی ازشون استفاده کردن، مثل مجاهدین، مثل بخشی از سلطنت طلبها و امثال هم، اینا از پیش پای ملت ما برداشته خواهند شد و مزمحل خواهند شد و دیگه مردم ما تکلیف خودشون رو میدونن که در حقیقت حالا دیگه دشمن رو در داخل قشنگ میتونن باش روبرو بشن. به عنوان مشتی مستبد قرون وسطایی از نظر سیاسی و به عنوان مشتی وطن فروش که کشور ما رو دارن به باد میدن، اون موقع است که ملت ما میتونه از جا کنده بشه. پس اینا رد پیدا میکنه، یعنی ما این بند نافهایی رو که اینها دارن با رژیم امپریالیسم جهانی باید تشخیص بدیم و در نتیجه در سطح جهانی، یعنی ما باید از اون چاه بیاییم بیرون. من عرض کردم کسی که فقط به ایران فکر بکنه مثل کسی که آسمون رو از ته چاه بهش نگاه بکنه. ما از ته چاه باید بیاییم در لبه، توی چاه جمع کردن نباید بمونیم، باید بیاییم بالا و به آسمون نگاه بکنیم و جهان رو ببینیم. باید هر طبعه که آسمون رو همه شو ببینیم و بزنیم دیگران برن سر جاه جمع کردن. ولی تاریخ مبارزات سوسیالیستی رو هم باید دنبال بکنیم، بسیار پر اهمیته. و برای نیروهای چپ تجربه که مارکس و انگلس داشتن، یعنی بنیانگذاران سوسیالیسم، این آره آلترناتیوی برای سیستم جهانی. ولی ملت ما هم باید تاریخ این رو بدونن، نیروهای ترقی‌خواه باید تاریخ این رو بدونن که دشمنان داخلی نگن که رسا همه یه بسا چیزا زیر سر این چپ ها بوده. باید ببینیم مارکس و انگلس چه فکر میکردن، که ببینیم زیر سر ما بوده یا ما فقط طرفدار گناه، ما طرفداری از کارگران و زحمتکشان، یعنی اکثریت عظیم ستم دیده ها بوده و هنوزم هست. و تاریخ این رو باید دنبال بکنیم و ببینیم به چه شکل ما باید این بردگی به اصطلاح یا در حقیقت ستم انسان بر انسان را چگونه باید از بین ببریم که جمهوری اسلامی مدعیش بود و با ریا و دروغ به مردم دروغ گفت. ما باید بر این اصل به اصطلاح انسانی بیستیم. برمیگردم به تاریخی رو که من از چند جلسه پیش شروع کرده بودم و درس‌هاش چیه. من از کمیته مکاتبه ای یا کمیته آف کرسپاندنس در بلژیک صحبت کردم که مارکس و انگلس چرا به وجودش آوردن در بروکسل و از طریق نامه نوشتن. و هدفشون چی بود؟ گسترش آگاهی. هیچ فکر تشکیلات خاصی نداشت. بعدش از اتحادیه کمونیستی صحبت کردم که چطور توسط خود کارگرا به وجود آمد و بعد در لندن که گرد همایی داشتن چطور از مارکس و انگلس، بریجا از مارکس، دعوت کردن که بیاد شرکت بکنه. بار اول نتونست، بار دوم که دید جدیه شرکت کرد، بعضش خواستن که اساسنامه و برنامه اتحادیه کمونیستی رو بنویسه. مارکس با تمام وجود خودشو در خدمت این حرکت کارگری گذاشت. و بعد من صحبت کردم که چطور بعد از اینکه مانیفست رو مارکس نوشت، در حقیقت نوشتنش اواخر 1847 بود ولی چاپش 1848، تقریبا بلافاصله انقلاب در اروپا اتفاق افتاد، مارکس رو از بروکسل بیرونش کردم اومد و بعدش وسیعاً خودش و انگلس در انقلاب 1848-49 شرکت فعال داشتند و روزنامه اومدن به کلن، به شهر کلن عرصبت که وش و چیز رو بنیان گذاشتن، رینش سایتون رو نو یا نوی رینش سایتون. و در اونجا هر کدومشون انگلس بیشتر چون اون خیلی سریع نوشت، در مجموع 400 تا مقاله نوشتن، کارشون اونجا چیزی بود. و بعد از اینکه برگشتن در حقیقت این انقلاباتش با شکست روبرو شد و اومدن هر دوشون بالاخره به لندن و مارکس در حقیقت اعلام کرد که اتحادیه کمونیستی دیگه عمل نمی کنه و باید منحل بشه و انحلالش رو اعلام کرد. یه عده از کارگرها، از جمله همون کارگرهایی که باش کار میکردن، کارل شاپر، اونا میخواستن ادامه بدن، بهشون گفت اگه میخواید ادامه بدید ادامه بدید و ادامه هم دادن چند ماهی، ولی از هم فرو پاشید چون مارکس پیش بینی کرده بود که زمینه های اجتماعی و سیاسیش از دست داره. و از اون موقع رفت مطالعه کرد، جمع‌بندی کرد و مطالعات اقتصادی خودش رو در کتابخانه موزه بریتانیا شروع کرد و این ادامه پیدا میکنه تا 1857 که گروندریسه رو می‌نویسه. اینا رو من همینجوری چیزی تا این از 1857 که یه بحران اقتصادی در اروپا دو ویژه در انگلیس به وجود میاد، مارکس به طور دقیق ناظره. و در حقیقت در جمع‌بندی که از انقلابات 1848-49 میکنه و به اصطلاح به این نتیجه میرسه که رهبری در اون انقلاب به جای اینکه دست طبقه کارگر بیفته به دست خرده بورژوازی افتاد و از پشت بهش خنجر خورد. حالا طبقه کارگر باید تئوری داشته باشه، بدون تئوری انقلابی انقلاب نمیشه کرد. گروندریسه تئوری انقلاب کارگریه در حقیقت، برای پرولتاریا نوشته شده، یک کتاب عظیمه خوشبختانه به فارسی ترجمه شده به عزیزان عرض کردم. ادامه پیدا میکنه تا دهه 1960 یک سلسله اتفاقات دیگه میفته. یک، در حقیقت ایتالیا میخواد مستقل بشه، لهستان میخواد مستقل بشه از تزار، ایرلند میخواد مستقل بشه از انگلیس و البته جنبش ضد بردهداری و به قدرت رسیدن ابراهام لینکلن در امریکا که کارگرای اروپا از تمام این حرکت‌های ملی در حقیقت و خود قابل توجه اونایی که مخالف ملی‌گرایی هن از جمله حزب کمونیست کارگری، مارکس از تمام این جنبش‌های ملی، چه جنبش ملی ایتالیا در برابر اتریش و فرانسه، چه جنبش مجارستان در برابر امپراتوری اتریش، جنبش لهستان که مطالعه عمیقی راجبش میکنه مارکس. حالا من تو این جلد سوم یه مقدار از این مطالعاتش رو راجب لهستان و مردم لهستان در حقیقت مبارزاتشون رو علیه تزار روس و ایرلند در برابر انگلیس، مارکس از همه اینها با تمام وجود از این انقلابات ملی و آزادی بخش دفاع میکنه. فقط مسئله جنبش کارگری نیست، فقط جنبش رسا تضاد بین کار و سرمایه در اون زمان نیست، جنبش های ملی وجود دارن که مارکس ازشون دفاع میکنه. حالا برای عزیزان خواهم خوند که چه پیامی به لینکلن در حقیقت میفرست خود مارکس و به قلم خود مارکس. هر شبت که حالا 1964 به دلیل سالگرد انقلاب لهستان کارگرهای فرانسه و انگلیس میان در لندن جمع میشن و تصمیم میگیرن که بین الملل به وجود بیارن. این کارگران که تصمیم میگیرن بین الملل به وجود بیارن، نه مارکس یا انگلس. البته انگلس میمیشه به مارکس که این مسئله جدیه و مارکس خودش هم عوض میخوام مارکس به انگلس میمیشه که خودش در لندنه و به دقت دنبال میکنه قضایی ها رو، تک تک اونایی رو که اومدن اونجا میشنسه، مثل که این مسئله جدیه و یه نفر فرستادن از من دعوت کرده که شرکت بکنم و من به این دلیل و به این دلیل شرکت میکنم. یعنی از مارکس دعوت میکنم که بیاد در بین الملل شرکت بکنه. من تا اینجا رسیدم که در حقیقت حالا من یه مقدار راجع به درس ها این اول به طور مختصر عرض بکنم و دلم میخواد این جلسه راجع به درس هاش تا بعدش این تاریخ رو ادامه بدیم به حزب سوسیال دموکرات آلمان، تا امیدوارم من در این جلسه آینده برسم به انقلاب اکتبر. ولی درس های اینو من علت اینکه این تاریخ رو باز میکنم، درس هاش باید ببینیم چیه. یک عبارت از اینه که مارکس و یا انگلس خودشون حزب درست نکردن. حزب یا تشکیلات یا هر چی اسمشو بذاریم یا سازماندهی رو کارگرا به وجود آوردن و از مارکس و انگلس به عنوان روشنفکر دانا و وارد و طرفدار سرسخت طبقه کارگر دعوت کردن که بیاد و کمک بهشون بکنه. همینطور که بورژوازی از هنری کیسینجر و برژینسکی دعوت میکنه که بیاد بهش کمک بکنه. در حقیقت هم بورژوازی روشن فکرهای خودشو داره، صدها و هزارانشو و سرسپرده و مزدورشو، چه خوردریزه هاشو شما در بعضی از این چیزهای ایرانی میتونید ببینید، مثل مؤسسه هوور. این هم در حقیقت روشن فکرهای بورژوازی هم طبقه کارگرم روشن فکرهای خودشو داره و هم مارکس و انگلس در اون زمان در حقیقت روشنفکرهای طبقه کارگر بودن و ازشون دعوت شد که بیان و بهشون کمک بکن و اومدن و تمام وجودشون رو در خدمت در حقیقت کارگرها گذاشتن و در نتیجه موقعی که به بین الملل اول، حالا پس این یه نتیجه گیریه که خود مارکس و انگلس هیچ تشکیل ندادن، تشکیلات به وجود نیاوردن. این درس اولش. دومین درسش عبارت از اینه که هر زمانی که فکر می‌کردن که این تشکیلاتی که به وجود اومده با اینکه کارگران هم به وجودش آوردن، ولی موقعی که خودشون می‌رفتن دیگه در مرکزیت قرار می‌گرفتن، برای اینکه واقعا داناترین بودن، این درسته، کاملا درسته. موقعی که می‌دیدن که کاراییش رو از دست داده فرار به جلو دیگه نمی کردن، اصرار نمی کردن که اون سازمان یا اون اصلاحی تشکیلات بمونه و به بقا خودش ادامه بده و هی دست و پا بزنه. منحلش می کردن. در اتحادیه کمونیستی من در پایان جلد اوله فکر می کنم پایان جلد دومه که راجع به زندگی مارکس نوشتم، پروسه انحلال اتحادیه کمونیستی رو عرض کردم که بعد از اینکه مارکس منحل میشه دیگه اصلا هیچ دعوتی رو برای کار سیاسی نمیپذیره و میره توی کتابخونه میشینه و میگه ما باید این نتایج رو جمع‌بندی بکنیم، تئوریمون رو باید بر پایه این شکستایی خوردیم تئوری رو باید تنظیم بکنه که ببینیم در مرحله آمادگی برای مرحله بعدی داشته باشه. فرار به جلو نباید کرد. همه این رازی که عرض میکنم عزیزان و احزاب، سازمانها، گروهها و هسته‌ها و هستک‌ها در خارج دقت بکنند بعد از شکستی که در سال 1357 نصیبشون شد آیا نشستن و واقعا فکر کنن و جمع‌بندی بکنن و این بزرگواری رو داشته باشن که بگن دیگه این تشکیلات کارایی نداره، همشون فرار به جلو رو انتخاب کردن به خاطر یک عده رهبران که هنوز در فکر من یادم 1982-83 همین مسعود رجوی سلسله مقالاتی نوشت جمع‌بندی یک ساله. اون موقع من فکر کردم این آدم حرف حساب میشنوه و برزن خود من نامه مفصلی نوشتم که الان نمیشه فرار به جلو کرد جناب، که در جواب یک نامه فحاشی به من نوشت. بگذاریم، گفت که آره ما جمهوری اسلامی رو این 26 سال پیشه یک کشیده محکم زدیم و در 3 ماه آینده داره دور خودش میچرخه به زمین خواهد افتاد و همینجوری فرار رو به جلو کرد، رفت خودش رو به دولت عراق فروخت، بعد به امریکا فروخت، بعد به این فروخت، بعد به آن فروخت و تبدیل به یه جاسوس. نتیجه فرار به جلو اینه. حالا دوباره برمی‌گردم. در مورد اتحادیه کمونیستی فقط نبود که مارکس منحلش کرد. موقعی که دید کارای دیگه نداره. بین‌الملل اول هم همینطور. بین 1864 که تشکیل میشه بین‌الملل اول، حالا بخشی از تاریخش رو عرض می‌کنم. 1869 به اوج قدرتش میرسه و به تدریج به دلیل اختلافات درونی و غیره و غیره رو به ضعف میره و البته مارکس در هیچ کدوم از کنگره‌هاش که 5 یا 6 کنگره داشته شرکت نمیتونه بکنه، برای اینکه مشغول نوشتن کاپیتال بود، اون که بخش عظیمی از زندگی و کارش رو هم گذاشت و یکی از دلایلی که نتونست کاپیتال رو به اتمام برسونه کافی بین‌الملل کلی از وقتش رو بین 1864 تا 72 گرفت. بالاخره در آخرین کنگره که در لاهه تشکیل میشه شرکت میکنه، چرا شرکت میکنه؟ برای که بخواد منحلش کنه، برای که خودش در انگلیس و یاران نزدیکش به این نتیجه میرسن که بین‌الملل دیگه عمل نمیکنه، نمیتونه عمل بکنه. البته در درون بین‌الملل اختلافات عمیقی بین مارکس از یک سو و طرفداران پرودون یعنی کارگرهای فرانسه، طرفداران عرشبت که سندیکالیزم یعنی کارگرهای انگلیس که همیشه سندیکالیست بودن و هستن هنوز، که آقای تونی بلر از توش میاد بیرون، عرشبت که طرفداران لاسال در آلمان که اینا را اگه شد به اصطلاح صحبتش رو خواهیم کرد، و به ویژه طرفداران بکونین در ایتالیا و اسپانیا که اونجا قوی بودن. اینا در درون بین‌الملل خرابکاری میکردن و کم کم بکونین میخواست بین‌الملل اول رو تیک اوور بکنه، یعنی کنترلش رو به دست بگیره و مارکس احساس خطر میشه. در نتیجه در کنگره 1872 شرکت میکنه و پیشنهاد میکنه که مرکز بین‌الملل از لندن و به نیویورک منتقل بشه. ولی خودش میدونه که این یعنی انحلالش. با یک اکثریت کوچیک در حقیقت میبره. در اینکه خیلی مخالف این قضیه بودن و میدونستن که به اصطلاح منحل خواهد شد. ولی به هر حال مارکس در نوشته های بعدیش میگه که چرا اینجوری شد. حالا میخوام صحبت از درس های این نوع فعالیت سیاسی دارم میکنم. و اون اینه که میگفت دیگه بین الملل به طور کلی کارایی نداره. یعنی شما نمیتونی یک سازمان بین المللی داشته باشی که تعیین تکلیف بکنه برای سازمان ها و تشکیلات های کارگری کشورهای مختلف. عزیزان دقت بکنن که الان من میخوام نتیجه گیری بکنم و اگر شد راجبش صحبت کنیم که سالهای سال بعد موقعی که کمینترن به وجود میاد آیا واقعا اونهایی که چنین چیزی رو تشکیل دادن و در حقیقت کمینترن تعیین تکلیف میکرد برای احزاب کمونیست دیگه چه سرنوشتی پیدا کرد؟ مارکس در 1872 به این نتیجه میرسه که بین الملل اول به عنوان یک سازمان یا تشکیلات بین المللی دیگه نمیتونه تعیین تکلیف بکنه برای اونایی که تو اسپانیا هستن، پرتغال هستن، لهستان هستن و یا انگلیس یا فرانسه و اینا. هر کدوم از این کشورها باید احزاب خودشون رو به طور مستقل داشته باشن و در حقیقت کار خودشون رو انجام بدن. اینا درس های کمی نیست، اینا درس های کوچکی نیست، درس های بسیار پر اهمیتیه. علت این که ما اینا رو باز میکنیم اینه که ببینیم درس هاشون چیه. ولی درس های دیگه هم داره که من میخوام به طور خلاصه اینا رو عرض بکنم خدمت عزیزان. به طور کلی از نظر مارکس و انگلز تشکیلات در خدمت طبقه کارگر و زحمت کشه و مردمه. چون فقط طبقه کارگر و زحمت کش نیست، برای که با نیروهای دموکرات هم همکاری می کردن. و نه مردم یعنی کارگران و زحمت کشان در خدمت حزب، که باید هم چنین شکلی پیدا کرد. همه باید در خدمت حزب باشن. تشکیلات و حزب وسیله است و نه هدف. وسیله است برای اینکه طبقه کارگر و زحمتکش بتونه به اهدافش برسه و کمک میکنه و از درون خود طبقه کارگر به وجود میاد. و همینطور که خواهیم دید در حقیقت این به اصطلاح حتی خود روشنفکرها از کارگرها یاد میگیرن و باید از اونجا، یعنی گراس روت، اینجا الان در امریکا بهش میگن گراس روت موومنت، یعنی از پایین و از درون توده های مردم شروع میشه و بعد رهبران خودش رو به وجود میاره. نه اینکه از بالا رهبر به وجود بیاد تمام عمر و بعد مسلط بر حزب و دولت و نتایجش رو هم بدونیم و بعدش ازش مقبره بسازن، زیارتگاه بسازن و یا حتی جسدش رو مومیایی بکنن برای اینکه مردم صف بکشن برای این به زیارتش بیان. بت پرستی به وجود میاره و سایر به اصطلاح چیزهای زشتی رو که باید نباید به اصطلاح بهش ما دیگه در این دوران تن بدیم. بنابراین و البته نظرشون اینه که تشکیلات باید علنی باشه، هر شبت که و دیدگاهش رو به گوش و چشم همگان برسونه، هر شبت که و منطقه. یک نکته دیگر رو هم من میخواستم اینجا عرض بکنم. اینا همش نکاتیه که بعدا اگر برسیم اینا رو جمع‌بندی میکنیم. که به طور کلی عزیزان میدونن که در چه باید کرد چند تا اصل وجود داره. چه باید کرد لنی؟ یکی عبارتش اینه که طبقه کارگر همیشه به اصطلاح موقعی که دست به مبارزه میزنه به اصطلاح چیزش مبارزاتش خود به خودی اکونومیستی سنفی و غیر سیاسیه. حالا باید روشنفکرهای تاپ بیان و اینو سیاسیش بکنن. دو کارگر فرصت اینو نداره که به اصطلاح زیاد مطالعه یا فکر بکنه و در نتیجه به اصطلاح آگاهی سیاسی از بیرون باید به درون طبقه بره. اینا در حقیقت دو تا اون بنیانهای اصلی کتاب چه باید کرد. میخواستم این اشاره ای راجع به این قضیه بکنم، بسیار این پر اهمیته. لنین با کمال تأسف همینطور که عرض کردم موفق به خوندن چند تا از کتاب های بنیانی مارکس نشده و نظر این نظر خودم، عزیزان میتونم منو به چالش بگیرن که اگر این کتاب ها رو میخون امکان داشت که هم نظراتش و هم شاید سرنوشته در حقیقت انقلاب اکتبر متفاوت می بود. همینطور که راجع به مذهب تا یادم نرفته آخرین مجله آرش و عزیزان راجع به مذهب حتما بخونن، یعنی حتما هممون باید بخونیم، منظورم اینه که راجع به مذهب به طور کلی بلشویک ها به نظرن حتی نظر مذهب هم به حرف مارکس و انگلز زیاد توجهی نکردن که ما نباید ضد مذهبی باشیم. بلشویک‌ها در حقیقت چیز ضد مذهبی داشتن. من اینو قبل از اینو در حقیقت ژیلبر اشکار و دوست ارجمند محمد رضا شالگونی در آورده مقاله بسیار جالب و عالمانه ای توی آرش نوشته. بسیار مهمه که ما بخونیم که ببینیم حتی از نظر مسئله مذهب بلشویک‌ها به اصطلاح دیدگاه مارکس و انگلس رو رعایت نکردن. حالا لنین چند تا چیز مارکس رو نخوند، همینطور که عرض کردن یکی دست‌نوشته های اقتصادی فلسفی مارکسه که جنبه های انسانگرا و طبیعتگرای مارکس تو اونه، بعد از اون در حقیقت تو گروندریسه است که اون هم نتونست بخونه. گروندریسه تا 1953 بیرون میاد، ولی یه نوشته دیگه مارکس رو هم لبین نخونده و اون عبارت از اینه: خوشبختانه خوشبختانه الان که آقای حسن مرتضوی دوست عزیز جلد اول کاپیتال رو ترجمه کرده در ایران و اونم از انگلیسی ترجمهش کرده، البته تطبیق داده با متن آلبانی و فرانسویش، ترجمه انگلیسی مال بن فاوکس. این ترجمه انگلیسی از جلد اول کاپیتال زیر نظر ارنست مندل بیرون اومده. اهمیت این چیه؟ اهمیتش اینه که خود ارنست مندل برای اولین بار یک بخش از دست‌نوشته های مارکس رو زیر عنوان Results of the Immediate Process of Production اینو اوورده توی این جلد. امیدوارم که حسن مرتضوی این رو ترجمه کرده باشه به انضمام با کتاب. این نوشته قرار بوده که فصل ششم از جلد اول کاپیتال باشه، ولی تو دست نوشته های مارکس گم میشه تا 1933 تازه پیداش میکنه. نظر خود من اینه که در دست نوشته های اقتصادی مارکس هیچ بخشی از این مهمتر نیست، هیچ بخشی مهمتر نیست از همین 130-140 صفحه. چرا؟ از چند جهت. یکی، اگر آقایانی که راجع به اینفورمیشن تکنولوژی صحبت میکنن از جمله آقای یورگن هابرماس، برن این نوشته مارکس رو بخونن که ببینن راجع به اینفورمیشن تکنولوژی مارکس چی میگه. توی این نوشته است که برای اولین بار، در حقیقت اولین بار نه، در گونریسه هم این رو مطرح میکنه، دیگه زمانی میرسه که علم و تکنولوژی طوری جلو میره که کارگر فقط ناظر بر تولیده، اصلا دست نمیزنه، یعنی پشت کامپیوتر بایی میشه و ناظر بر تولیده. پیشبینی یه همچین زمانی رو میکنه. آقای یورگن هابرماس اگر این رو خونده بود نمیومد وقت نوشته هاش بگه که آره دیگه ارزش رو کارگر تولید نمی کند بلکه علم و تکنولوژی تولید می کند، که بعد تمام این روشنفکرها دارن اون رو نشخوار می کنن دیگه. البته خود دانیل بل از یورگن هابرماس گرفته و بعدش الوین توفلر هم از هر دوی اینا گرفته و بعد روشنفکرهای ما، یعنی از دست چهارم این چیزایی که روشنفکرهای آینده نگر و یا فیوچریست دارن مطرح میکنن نشخار میکنن نوشته های دست چهارم یورگن هابرماس شد که 1969 در حقیقت نوشته. کاش این نوشته ما حالا اهمیت دیگه این نوشته چیه؟ در اونجاست که مارکس تعریف طبقه کارگر میده. تعریف طبقه کارگر که میگه یه دکتر هم میتونه کارگر بشه، یه وکیل دعاوی میتونه کارگر بشه، یه تکنیسیان، یه مهندس، یه دانشمند، یه هر سبتی، حتی مدیر به اصلاح سطح ما، یعنی تمام اونایی که مزد حقوقی هم. اهمیت این قضیه وقتی میشه اینه که در زمان ما نه مثل زمان خود مارکس و نه مثل زمان لنینه که کارگر فقط کارگر یدی و صنعتی باشه. در حقیقت بین روشنفکر و کارگر فاصله از بین میره. بنابراین لزومی نداره دیگه نمیدونم آگاهی برخلاف آنچه که چه باید در میگه از بیرون به درون بره، تو درونش هست. حالا بگذاریم که خود کارگرها الان از دیپلم پایین، حتی در خود ایرانش دیپلم پایین کم کم از بین میره. لا اصلا دیپلم خواهند بود، در امریکا اینطوره، در بسیاری از کشورها در حقیقت خود کارگرها در حقیقت تحصیل کردن و روشنفکرن و روشنفکران تبدیل به کارگر شدن. در از 30 سال گذشته ما میدونیم که بخش عظیمی از مدیریت دکترها الان در حقیقت به کایروپراکتورها و بسیاری از انترنا و رزیدنت ها که دیگه اونا جزء بسیار سندیکای کارگری امریکا. یعنی پیشبینی مارکس اون زمان، مارکس در همین دست نوشته اینا رو پیشبینی میکنه. بنابراین تحولاتی صورت گرفته که یه مقدار از نوشته هایی رو که لنین نوشته در حقیقت به دلیل اینکه فرصت اینو نکرد که بخونه در حقیقت کهنه شدن اینا و ما باید اینا دقت بکنیم. بنابراین این برمیگرده دوباره به مسئله تشکیلات که باید ببینیم چه تحولاتی اصولا هم درسایی که از مارکس میگیریم از قبل و همین که تحولاتی که در دوران مدرن صورت گرفته و همه اینا رو بغل هم بذاریم در این که ببینیم در آینده چگونه باید ما کارمون رو پیش ببریم. من ساعت دومم هم در اساس رو به پایانه و میخواستم اوکی پس من 3-4 دقیقه دیگه وقت دارم هر سبت که به این ترتیب من میخواستم حالا که این 3-4 دقیقه رو به من داده شد هر سبت که عزیزان میخواستم یه مقدار از بین الملل اول رو برای عزیزان بخونم که مارکس در اون زمان یکی از اولین کارهایی که میکنه در بین الملل اول چه پیام تبریکی به هر سبت ابراهام لینکلن میفرسته. ابراهام لینکلن در حقیقت نماینده بورژوازی صنعتی امریکا بود با همه اینا. مارکس ازش به عنوان فرزند برومند طبقه کارگر امریکا اش میبره. نگاه عزیزان دقت کنم که در برنامه به ابراهام لینکلن مارکس اینجوری می‌نویسه، یعنی در 22 نوامبر 1864 شورای عمومی بین الملل به پیشنهاد دو نفر از اعضاش تصمیم گرفت پیام تبریکی برای ابراهام لینکلن بفرسته که مارکس بهش میگن بنویس. علل عموم از اون میخواستم دیگه. بعد مارکس در برنامه چی می‌نویسه؟ میگه پیروزی فریاد مردم در انتخاب مجدد شما نشانه مرگ بردهداری است. کارگران اروپا اطمینان دارن همون گونه که جنگ استقلال امریکا سرآغاز دوران تازه‌ای از صعود طبقه متوسط بود، جنگ ضد بردهداری امریکا همون نقش را برای طبقه کارگر بازی خواهد کرد. خوشبینی مارکس نشون میده نسبت به امریکا. نامه سپس از لینکلن به عنوان فرزند پایدار و مصمم طبقه کارگر اسم میبره که مسئولیت تاریخی رهایی بردگان از یوغ بردهداران رو به دوش گرفت نام میبره و در نتیجه و به همین ترتیب عرض شد که به اصطلاح از مبارزاتی که و بعد در جلسات آینده من میتونم مهران جان وقت ما بسیار تمامه اوکی. در جلسات آینده این برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه خوشبختانه سر وقته و بعدش هم تا آخرای این هفته میره در سایت چه باید کرد و میدونید که برنامه دوست عزیز آقای حسیبی هم در اصطلاح پیام افغان از پنجشنبه گذشته شروع شد، ساعت 8:30 صبح پنجشنبه که 9 شب تکرار میشه. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم و قطعی رو در آخر برنامه به عزیزان نشون میدم. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش.
تصور کردن جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و پارون، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تاغون، تصور کن اگر حتی تصور کردنش جرمه، اگر با بردن اسمش گلو پل میشه از خوردن، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افغانه، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بر، کسی آقای عالمی برابر با همه مردم، دیگه سرم هر انسانه تن هر جونه یه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.